يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با نوای مرحوم رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی.
الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. التماس دعا داریم از شما بزرگواران. با ادامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. بریم سراغ یکی دو تا خبر. شمار کشته شدگان انفجار بمب که در شمال غرب پاکستان رخ داد دست کم به 40 نفر رسیده، 10 نفر دیگه هم زخمی شدن متاسفانه که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. سخنگوی وزارت امور خارجه هم اعلام کرده که اقدام تروریستی پاکستان محکوم کردن این موضوع رو. یه خبر دیگه هم تو بحث سیاست خارجی اینه که آقای فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه به همراه یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده. با ادامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. 3010-35 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. هشتگ محاکمه بزرگ، هشتگی که راه افتاده، میتونیم به این هشتگ بپیوندین. روزها بحث محاکمه و دادگاه اعضای گروهک تروریستی منافقین مطرح شده. شما هم در این هشتگ ما رو همراهی بفرمایین به 3010-35. بریم سراغ موضوع بعدیمون. تکلیف وزارت ورزش پذیرش استعفا یا استیزا. هفته پیش مطرح شد که قرار استیزا آقای سجادی مطرح بشه، بعد گفتن که آقای سجادی استعفا داده، بعد گفته شد که هنوز تکلیف مشخص نیست و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسین زئی نماینده محترم مجلس. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، احوال شما؟ خوبی شما؟ الحمدلله
زنده باشین. متشکرم. آقای استیزای آقای سجادی همچنان مطرحه در مجلس؟
ولی خدمت شما عرض بکنم، خب قبل از حادثه‌ای که برای وزیر محترم پیش اومده بود با همکارا در آن استیزای ایشون را در آن به نوعی درخواست کرده بودن. بعدش هم خب طبق گفتهایی که بود خود دولت در آن به نتیجه رسیده بود که صحبت بکنه، تغییر و تحولاتی در بحث وزارتخونه بده.
درسته.
بعد از حادثه که پیش اومده بود خب وزیر محترم دو بار تا الان استعفا داده به علت در واقع سلامتی خودشون. حالا قرار بر این شده که واقعا الان وزارت ورزش بدون متولی حتی باید رئیس جمهور بیشتر یه فکری برداره بینوی. این نمیشه، هم وزارت هم جوانان توش هست، بعد اعزام ها هست، مباسه بکنیم بازی آسیایی را در پیش داریم، بقیه را در پیش داریم. قاعدتا نیازمند این هست که این وزارت خونه، البته گرچه بعد خدا زحمت هم میکشه، ولی واقعیت امر اینه دیگه مورد پذیرش نیست.
درسته.
همکارا دنبال این هست که واقعا کسی باشه که از وقتش بگذره بتونه کارا را انجام بده. به نظر من خود وزیرم که به نوعی طبق صحبت های خودشون که در واقع داشتن که من بیشتر از این در توان جسمانی من کشش اینه نداره که در واقع بتونه تو وزارت خونه باشه. به نظر من بهتر اینه که رئیس جمهور موافقت بکنه، کسی شخصی رو معرفی بکنه که بتونه کارهای عقب افتاده در واقع وزارت ورزش جوانان رو پیگیری بکنه.
درسته. حالا اگر استعفا مطرح نشه باز شما به دنبال استیضاء هستین؟ این موضوع ناشی از تعلل دولت میبینین یا نه؟
نگاه کنید در این پروژه گذشته، هفته های گذشته در واقع خب ایشون اومد بازم کارت زرد گرفت. این واضحه اینه دیگه که مجلس خانه این هست کسی باشه که بتونه در فعالیت بیشتری داشته باشه. قاعدتا اگه این کار انجام نشه ما فکر کنم بحث استیضاش جدی خواهد شد.
درسته. از دولت خبری ندارین که گزینه جدیدی مطرح هست؟
نه
مطرح
نه
کردن؟
نه من در جریان امر نیستم.
درسته. خیلی متشکرم. آقای دکتر حسین‌زئی متشکرم.
متشکرم.
گفته کردم آقای دکتر اسماعیل حسین‌زئی عضو فراکسیون ورزش مجلس در خصوص تکلیف وزارت ورزش، پذیرش استعفا یا استیضاء. همونطور که گفتم خبرهای متعددی هفته گذشته مطرح شد. بحث استعفا بود، بحث باز استیضاء مطرح شد که آقای حسین‌زئی هم گفتن که دولت هنوز اعلام نکرده که آقای سجاد با استعفای آقای سجادی موافق هست یا نه و مجلس اگر این روند رو ببینه به دنبال استیضاء خواهد رفت. خب بریم سراغ خبرها و آقای رئیس جمهور خبری منتشر شده مبنی بر تاکید آقای رئیس جمهور بر تسریع اقدامات در واگذاری زمین و ساخت مسکن. آقای رئیسی تامین مسکن برای مردم را از اولویت‌های مهم دولت دونست و با تایید اقدامات دستگاه مختلف در واگذاری زمین و ساخت مسکن بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای ادامه این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تأکید کرد. 19:42 اینجا تهران، جام جم، استدیو برنامه بدون خط خوردگی.
گزارش روز بدون خط خوردگی.
چقدر حق کمیسیون به آقای پرداخت کردید شما؟
فکر میکنم 7,500,000 تومان.
4,500,000 بایستی میگرفتن تعرفی که اعلام شده.
طرح ساماندهی مشاوران املاک، طرحی که از نیمه اردیبهشت امسال با مصوبه شورای عالی مسکن در دستور کار قرار گرفت.
حق کمیسیون برای این ملک چقدر دادین؟
20 تومان.
نرخ واقعی 7,080,000 تومانه.
بر اساس این طرح دفاتر مشاور املاک بدون مجوز محرموم میشوند.
بر 2000 مشاور املاک ادامه فعالیت اونها رو متوقف کردیم تا روند قانونیشون شکل بگیره. خب بعضی از اینها به جهت اینه که جواز کسب نداشتن، بعضی از کسانی که باشون برخورد قانونی شده به جهت اینه که با گران فروشی که داشتن.
خیلی از تخلفات و جرایمی که داره اتفاق میفته در سطح این صروف اتفاق میفته که پرونده کسب ندارن.
در کلان شهر تهران هم مشاوران املاک بدون مجوز شناسایی شدن و در انتظار اعمال قانون هستند.
بیش از 1000 واحد بنگاه املاک غیر مجاز هستن، اینا باید پلمپ انجام بگیره. ما مقرر شد برنامه ریزی انجام بشه که حداقل ما هفته‌ای 200 واحد از این بنگاه‌های غیر مجاز را برخورد قاطع و قانونی باشون انجام بگیره.
فعالیت مشاوران املاک غیر مجاز در حالی است که دریافت جواز در نهایت 20 روز زمان می‌برد.
تو درگاه ملی ثبت نام کنم، وارد سامانه نوین بشم بعد از تایید اتحادیه و یه روند 10-20 روزه بیشتر نداره.
بررسی های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد از 180,000 دفتر مشاور املاک در سراسر کشور حدود 7% بدون مجوز فعالیت میکنند.
مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک قرار است از یکشنبه 8 مرداد در سراسر کشور اجرا شود.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. برید سراغ پیامک ها. هشتگ محاکمه بزرگ این روزا مطرح شده، بحث محاکمه و دادگاه اعضای گروهک تروریستی منافقین هم که خبرش رو اعلام کردن و گفتگوی هم در این زمینه داشتیم. هشتگ محاکمه بزرگ راه اندازی شده، میتونیم به این هشتگ بپیوندین و ما رو همراهی بفرماییم به 30,035. خب خیلی من میدم که حالا هشتگ محاکمه بزرگ رو بر ما ارسال کردن. 0919 823 99 گفتن که با سلام، اگر این محاکمه علنی باشه بد نیست. 0935916161 گفتن که باید زودتر اقدام میشد. یک عزیز دیگه گفتن که اینها دیگر نیاز به محاکمه ندارن چون حکمشون معلوم هست. محاکمه بزرگ ایمانی از تهران، محاکمه بزرگ، و خیلی به این اشاره کردن. چند تا سوژه مطرح شده، بحث مسکن رو مطرح کردن، بحث وام ازدواج رو مطرح کردن، بحث وام فرزندآوری هست که مطرح شده. چشم اینا رو در برنامه‌ای هم بدون خط خوردگی هم رویداد حتما پیگیری خواهیم کرد. بریم سراغ موضوع بعدیمون، رعایت نشدن یک اصل مهم زیست محیطی در شهر تهران، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر عزیز نادلی، سخنگوی شورای شهر. آقای نادلی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خدمت شنوندگان ارجمندم سلام.
آقای بحث خودروی برقی و استفادهش توی پارک‌های تهران چیه؟ چرا استفاده نمیشه؟ چه الزاماتی برای شهرداری توی این خصوص تعریف شده؟
استفاده در پارک‌های تهران؟
در داخل شهر تهران.
ببقید. شهر تهران، حمل و نقل عمومی بود.
بله حمل و نقل عمومی.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم که ببینید روی کردیست که تقریبا الان همه دنیا بهش رسیدن، بخش‌هایی دارن انجام میدن، یعنی عملیاتیش کردن. در تهران هم طبعا الان تو بحث حمل و نقل عمومی، تو قصه اتوبوسرانی به این سمت داریم پیش میریم. منتها تکنولوژی و فناوریش در داخل خودروسازهای داخلی کشور هنوز به تولید انبوه آنچنان نرسیده. وجود داره، ما مثلا چند تا خودرو رو هم آزمایشی میدونم شهرداری تهران گرفتن و آزمایش کردن تو یکی دو تا خط، اما چیزی که بشه در موردش مثلا با یک تکیه کاملی تصمیم گیره هنوز اتفاق نیفتاده. الان مثلا در خصوص موتورسیکلت ها که بخش مهمی از آلودگی هوای تهران الان به خاطر آلودگی های ناشی از موتورهای فرسوده و اینا هست، در خصوص اینا اتفاق خوبی افتاده داره انجام میشه.
درسته.
قدم موتورایی که خواستن
خب با یادمون بچه که بودیم از سرا تهران پارسا میدون امام حسین،
بله.
باز میدون امام حسین.
آره.
تا شوش اتوبوس برقی بود. بعد یه بله. جمع شد. بعد دیگه نمیشد.
الان دقیقاً شهردار تهران طرحی داره شبیه همون که تردومان تراموای در واقع از اون نام میبرن، منظورشون همین خطه.
یعنی خط جمع کردن.
نه یکیش که الان توی سمت 17 شهریور داره استفاده میشه.
درست.
غیر از اون، یعنی به شکل تراموا، ولی همون خط از دپوی شرق میگفتن و مقیاتون به شکل تهران پارک،
بله.
تا میدان آزادی قابل استفاده است، دارن طراحی میکنن. اگر شورا در واقع تایید آخرش رو انجام بده با یه هزینه خیلی کمی، سرمایه گذارم عرض به خدمتشون وزارت دفاع پیشنهاد در واقع سرمایه گذاری داره، خیلی خیلی راحت قابل انجام از آخرین تکنولوژی روز دنیا من.
مخصوصا مثلا تو الان خطای BRT که هستن میشه استفاده کرد.
دقیقا توی همون نقطه BRT میخوان استفاده کنن. منتها این یه چیز شروعیه، یعنی خطای مختلف دیگه در مثلا خیابان جمهوری، در جاهای دیگه، جاهایی که قابل اتفاق از این میشه استفاده کرد. برقی شدن فقط منحصر به تراموا و اتوبوس برقی و اینها نیست.
درسته.
ما باید به سمت مثلا تاکسی های هیبریدی و تاکسی های عرضه به خدمت شما برقی هم بریم. من فکر میکنم گامی که داره شهرداری برمیگرده به این سمته، ولی خب باید ببینیم تو این دو ساله در واقع در پیش با محدودیت هایی که تو واردات وقتا وجود داره یا با بعضی از کندی هایی که تو تولید داخل وجود داره چجوری ما میتونیم عملیاتی بکنیم که مردم
برقی ها خب فعلا شاید اونا چیزی که میفرمایی اونا منطقی تر و شدنی تر باشه الان.
درسته.
این تا حالا بخوایم تاکسی و اینا باز بخوایم به خودروساز داخلی بدیم دیگه، به تحویل دادنش با کرامل کاتبینه که بخوام تحویل بدم.
به جایی برسن که راحت بتونن تامین کنن.
ایشان.
چیزی که واقعا خیالشون راحت اگه به اندازه هم برسه بتونن ساده بکنن که حتما به نظرم اتفاق خوبی میتونه باشه.
حتما اگر بخش خصوصی، اگر جوانها رو بیان پای کار، به خدا اینقدر استعداد و اینا هست که میتونستن.
همینطور. آینده صنعت خودروی دنیاست، یعنی چیزی نیست که آدم بخواد ریسک بکنه، مطمئنه واقعا.
خیلی متشکرم آقای دکتر نادلی. متشکرم، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا نادلی، سخنگوی محترم شورای شهر تهران، در خصوص بحث استفاده از خودروهای برقی و حمل و نقل برقی در شهر تهران. آقای علی آبادی وزیر سمت هم در خصوص واردات خودروهای برقی صحبتی داشتن که این بخش رو با هم میشنویم.
مهمه، ما در حال تدوین آیین نامه واردات خودرو هستیم، چه خودروهای کار کرده چه خودروهای نو. اینا این همه در شرف تدوین هست. اون چی که به نظر من برای مردم ما مهم هست، نوآوری هایی هستش که در این عرصه اتفاق خواهد افتاد. ما بنا داریم که بهش به امید خدا یه تحولی رو در وضعیت خودرو به وجود بیاریم. این تحول اهم هست از این که خودروهای موجود در یک وضعیت مناسب تری انشاءالله عرضه بشن، اما مهمتر اصلا خودروهای برقی خواهند بود که ما در تدارک زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی هستیم. برای زمان این بحث بسیار مهمی است. یک نوآوری در این حوزه توی کشور هست و در این دولت که اتفاق خواهد افتاد و منافع سرشاری رو نصیب کشور خواهد کرد، از این حیث که ما در موضوع محیط زیست انشاءالله وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد و از همه مهمتر درآمدی که ناشی از عدم مصرف سوخته فسیلی نصیب کشور میکنه.
یعنی ممکنه محدود بشه این واردات خودروهایی که میخواد باشه نو یا دست دوم برقی باشن خودروها.
ما داریم ارجحیت قائل هستیم برای خودرو و اولویت میدیم به واردات خودروهای برقی.
از چه زمانی فکر میکنید این عملی بشه؟
ببینید الان این آینه من الان نمیتونم قوله، چون همین اتفاقشم با رئیس کل بانک مرکزی صحبت میکردم که ما یک شرایط ساده تری رو برای خودروهای برقی فراهم بکنیم. اولویت رو به تاکسی ها دادیم در درجه اول که خب مصارف بیشتری، منفعت بیشتری رو نصیب کشور میکنن، تأثیر بیشتری تو محیط زیست خواهند داشت به جهت اینکه خب در شهر مقدار سوخت بیشتری رو مصرف میکنن، ولی بعد به خودروهای اشتراکی و بعد خودروهای مردم. این نامه انشاءالله به زودی تدوین خواهد شد. من خبری رو
خواهد چند وقتی
امیدوار هستم ظرف 7-8 روز آینده این نامه تدوین میشه.
بله، صحبت های آقای علی آبادی وزیر سمت بود در خصوص واردات خودرو. بعد تأکیدیم که رو بحث واردات خودروهای برقی داشتن. 3010-35 سوال پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین، به هشتگ محاکمه بزرگ بپیوندین. این روزها بحث محاکمه و دادگاه از گروه های تروریستی منافقین مطرح شده، شما هم در این هشتگ ما رو همراهی بفرمایین به 3010-35. خب بریم یه مرور داشته باشیم به خبرها و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. خب در نشست بررسی مسائل شالیکاران با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد که برنج‌های موجود در انبار کشاورزان سه استان شمالی تا یک ماه آینده خریداری بشه، که اینا خب خبر خوبیه. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث حقوق زنان در سرزمین‌های اشغالی، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر صدرالحسینی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
خدمت جناب دکتر علی عسکری سلام عرض میکنم، انشاءالله شبتون بخیر باشه، در خدمتون هست.
زنده باشین. بر اساس تخمین‌های وزارت امنیت داخلی، رژیم صهیونیستی از هر 3 زن یک زن در طول زندگی خودش مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، یعنی 84,000 زن در هر سال، یعنی روزی 230 مورد تجاوز جنسی رخ میده. این موضوع هم هیچ بازخورد رسانه‌ای نداشته، علتش چی بوده؟ یعنی توی اعتراضاتی هم که حالا تصاویرش مخابره شد، واکنش های تندی علیه زنها میشه، چرا پوشش رسانه‌ای نمیدن؟ اصلا صداش در نمیاد این موضوع. به قول معروف
با نام و یاد خداوند متعال، باید این نکته رو توجه داشته باشیم که موضوع دموکراسی در رژیم صهیونیستی علارغم آنچه که در رسانه ها و در تبلیغات بهش پرداخته میشه و بسیار بسیار اون رو در برگ های زرین و بسیار خیره کننده قرار میدن، اما در داخل بسیار مستحکمه و شرایط شدیدی رو برای رسانه ها قرار دادند. یعنی در واقع بعضی از کانال‌های تلویزیونی، شبکه‌های تلویزیونی، گاهی وقتا بعضی از اخبار رو مثل کانال 13 که البته اون هم حساب شده و به عنوان سوپاپ اطمینان برای موضوعات و مسائل گذاشته میشه. من با توجه به سوال شما ابتداعا بخوام این نکته رو عرض کنم که مسئله حقوق، آنچه که چه در ادیان توحیدی، حتی دین یهود گفته شده، و چه آنچه که در منشور سازمان ملل متحد به او توجه شده یک بحثه، و آنچه که در رژیم صهیونیستی متاسفانه به او پرداخته میشه یک موضوع دیگری است. اما جناب آقای علی عسکری، شما به عنوان یه فرد با تجربه در حوزه رسانه این نکته واقعا باید مورد توجه قرار بگیره که چه اتفاقی میفته که چنان میتوانن زرق و برق بدن به زندگی کودکان، زنان، پیرمردان و شرایطی که در رسانه‌های مختلف در خصوص رژیم صهیونیستی مطرح میشه و بزرگنمایی میشه که بسیاری از مردم دنیا در پنج قاره بدون توجه به رنگ پوستشون و یا دین و مذهب و اعتقاداتشون رژیم صهیونیستی رو و زندگی در اونجا رو ایدئال میدونن. نه اینکه بگم همه آرزو میکنن اونجا باشن، بله. اما این چنین
تصوری که دارن،
بله، این تفکر رو دارن کسانی که در اونجا زندگی میکنن بیش از حقوق مصرحی که در ادیان توحیدی و یا در منشور سازمان ملل هم هست برای اونها قائل هستن و انجام میشه. در حقیقت یک سرزمین موعود، همچنان که برای تعدادی از یهودیان هم در سراسر دنیا این چنین قلمداد کردن که اونها سرزمین خودشون رو رها کردن و رفتن، امروز به عنوان شهرک نشین ها تعدادی از اونها در سرزمین های اشغالی زندگی میکنن، این چنین برای اونها ایجاد کردن. اما آنچه که بیش از هر چیزی در حقیقت بیتوجه هست بهش، اون حقوق واقعی زنان است که حالا آماری رو که الان جناب عالی بهش اشاره کردید، من باید خدمتتون عرض کنم که شاید این آمار بیش از این هم هست، اما شرایط محیطی اونجا و اختناقی که در اونجا وجود داره اجازه این که بیش از این مراجعه کننده وجود داشته باشه و یا امکان شکایت وجود داشته باشه و یا امکان رسیدگی وجود داشته باشه وجود نداشته که این آمار امروز در اختیار در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی و حامی حقوق بانوان قرار گرفت.
آقای دکتر، حالا تصاویر بعضی از مستندهایی که حالا تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه از شکاف داخلی در خود رژیم صهیونیستی حکایت داره، مثلا جامعه تندروی مذهبی که دارن با جامعه سکولاری که دارن، جامعه همجنسگرایی که وجود داره افزایش پیدا میکنه. یعنی این اختلافات داخلی خود فرهنگم بین اونها داره زیاد میشه، علاوه بر حالا اون اختلافات سیاسی و این بحران سیاسی که الان باش روبرو هستن. این رو چطور میبینی شما؟
ببینید جناب آقای دکتر علی عسکری، این نکته های اهمیته که من پاسخ شما رو میدم، ولی میخوام بگم، بله، که این نه موضوع امروز و دیروز و یک دهه گذشته بوده. امروز بروز و ظهورش رو ما در این شرایطی که الان جناب آقای اشاره میکنیم، این لایه‌های پنهانی در این جامعه بوده در طول حداقل مثلا فرض بفرمایید نزدیک به 35 سال گذشته که حالا امروز به این شکل داره بروز و ظهور پیدا میکنه و خودش رو نشون میده. واقعیت امر این هست که خب جامعه رژیم صهیونیستی، سرزمین‌های اشغالی از سه طیف اصلی تشکیل شدن. اشک نازی ها که اینها از اروپا اومده بودن، یهودی های اروپایی بودن و با توجه به حالا قدرت و حمایتی که از اونها صورت می گرفت و خودشون رو برتر می دانستن، امروز یک واقعیتی که بسیاری از مردم ساکن در سرزمین های اشغالی شرایط رو اینجوری می دونن که ما برتریم و دیگران برای خدمت برای ما آمدن.
درست.
یعنی میخوام عرض کنم خدمت شما، اینها نهادینه شده در کتابهای درسیشون. امروز چی میبینیم؟ امروز میگیم که خب چرا باید اعضای عالی رتبه دولت تندرو
نتانیاهو فقط 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم،
بله، به سربازی نرن. ببینید یکی از نمادهای، بله، تفاوته. و اونها میگن که چطور اینا سربازی نرن، چرا اینها نباید وظایفی که ما انجام میدیم و به قوانین احترام میذاریم احترام نگذارن. بنابراین من به نظرم میاد این بروز و ظهور به گونه ایست که امروز ما این شرایط رو در خیابانهای تل‌آویو و در فضا و اتمسفر اجتماعی رژیم صهیونیستی مشاهده.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم، خداحافظتون باشه. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که بدون خط خوردگی رو شنیدین. اوقات بسیار